را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. 2 سال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای خارجی در افغانستان میگذرد. حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 میلادی با صدور مکتوب کار زنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلام کرد. در این مکتوب آمده بود در صورتی که مؤسسات از این حکم سرپیچی کنند، جواز فعالیتشان لغو خواهد شد. پس از این تصمیم حکومت طالبان، شماری از مؤسسات امدادرسان فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم فعالیت خود را کاهش دادند. این ممنوعیت طالبان در کنار بیکاری زنان باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان باعث مختل شدن کمک رسانی در 2 سال گذشته به نیازمندان شده است. این اقدام طالبان واکنش‌های تند را از سوی مؤسسات کمک رسان و نهادهای حقوق بشری در 2 سال گذشته نیز در پی داشت. طالبان در بیش از 3 سال حاکمیتشان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، دروازه های پوهنتون ها را برای زنان و دختران بستند، زنان را از کار در اکثر اداره های دولتی و تمامی مؤسسات خارجی و رفتن به پارک های تفریحی منع کردند، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت های طبی نیز محروم ساختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را وحشتناک خواند و قول داد که قدرت نظامی کشورش را تقویت کند. او روز یکشنبه 22 دسامبر در سخنانیش در میان هوادارانش در منطقه فینیکس ایالت آریزونا گفت که هیچ کس سلاح‌هایی را که اداره بایدن در افغانستان به جا گذاشته و سربازانی که در میدان هوایی کابل کشته شدند به یاد نمی‌آورد. وی گفت که من همه آنها را به یاد دارم. وی از اداره بایدن به خاطر واگذاری میلیون ها دلار تسلیحات آمریکایی به طالبان انتقاد کرد. ترامپ گفت متاسف است که بخش زیادی از این سلاح ها را در افغانستان رها کردند و این وحشتناک است. رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد تقویت اردوی این کشور گفت که اردوی آمریکا را به گونه بازسازی و تقویت خواهد کرد که نظیر آن در گذشته وجود نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که قرار است برای 2 بار با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری به قصر سفید بازگردد، بارها از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده است. وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که در ماه قوس سال جاری خورشیدی 452133 متریک تن انتقالات از طریق رای آهن در افغانستان صورت گرفته است. محمد اشرف اخشناس، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق این موضوع را بیان کرده است و افزوده است که این انتقالات از طریق بندر حیرتان، بندر آقینه، ترغندی و خواف هرات وارد و صادر شده است. وزارت فایدامی حکومت طالبان در حال در این مورد سخن میگوید که بانک جهانی در گزارش اخیر خود که در 4 دسامبر منتشر شد هشدار داده بود که اقتصاد افغانستان با آزمون‌های مواجه است و آینده آن روشن نیست. پیش از این بانک جهانی نیز در یک گزارش دیگر گفته بود که صادرات افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته و دلیل آن افزایش مالیات بر اموال تجار افغان از سوی پاکستان یاد شده است. اما طالبان این گزارش را دور از حقیقت خوانده بودند. شماری از رهبران ولسوالی مومند در خیبر پختونخوا میگویند که ورود افراد مسلح به این منطقه مردم را وادار کرده که این منطقه را ترک کرده و مهاجر شوند. این رهبران در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی گفتند که اعضای طالبان پاکستانی به منطقه آنها آمدند و مردم مجبور شدند که این منطقه را ترک کنند. در اثر عملیات‌های نظامی که از سوی اردوی پاکستان در سال‌های 2010 تا 2012 میلادی در این منطقه صورت گرفت، تعداد زیاد مردم به مناطق دیگر مهاجرت کردند. ولسوالی مومند ایالت خیبر پختونخوا که نزدیک به 500,000 تن در آن زندگی میکنند، نزدیک به ولسوالی های لالپور، گوشته و مومندره ولایت ننگرهار افغانستان است. پیش از این مشکل در رفت آمد بین این مناطق وجود نداشت، اما سال 2016 به این سو پاکستان داشتن ویزا و پاسپورت را در این مناطق اجباری ساخته است. و اردوی کره جنوبی میگوید نشانه های حاکی از آمادگی کره شمالی برای ارسال نیرو و تسلیحات بیشتر از جمله طیاره های بی سرنشین به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین مشاهده کرده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، لوی درستیز اردوی کره جنوبی روز دوشنبه 3 جدی در بیانیه افزوده که کره شمالی تا کنون راکت اندازهای چندگانه 240 میلیمتری و هویتزرهای خودکار 170 میلیمتری توپهای دوربرد که روی موترهای زرهی نصب میشوند به روسیه ارسال کرده و مصروف تدارک ارسال این تسلیحات به روسیه است. اوکراین، کره جنوبی و امریکا میگویند که در حال حاضر حدود 12,000 سرباز کره شمالی در روسیه مستقرند. اداره امنیت کره جنوبی هفته گذشته اعلام کرد که حدود 100 سرباز کره شمالی در نبردها در اوکراین کشته و حدود 1,000 نفر مجروح شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار، برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی به نشر می رسد. پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که امریکا و ناتو درگیر جنگ اقتصادی با افغانستان و ایرانند. استانگزای این را دیروز دوشنبه در نشست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که سرپرست سفارت ایران در کابل نیز در آن حضور داشت گفته است. در این نشست در مورد توسعه روابط اقتصادی افغانستان و ایران نیز بحث و گفتگو صورت گرفته است. بیشتر از جاوید فیضی می‌شنوید.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که دشمن کابل و تهران یکیست. به باور شیر محمد عباس استانگزای، کشورهای غربی در افغانستان و ایران درگیر جنگ مسلحانه نیستند، بلکه درگیر جنگ اقتصادی‌اند. عباس استانگزای این اظهارات را روز دوشنبه 23 دسامبر در نشست هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در کابل بیان کرد. استانگزای در این نشست در کنار اینکه بر اتحاد کشورهای منطقه در برابر غرب تاکید کرد، گفت که امریکا و ناتو دشمنان مشترک افغانستان و ایرانند و نیاز است تا روابط بین کابل و تهران مستحکم تر شود. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست که سفیر ایران در کابل نیز حضور داشت، بر توسعه روابط اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و سیاسی ایران و افغانستان تاکید نمود. علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، در سخنان گفت که با وجود اینکه اخیراً روابط تجاری بین ایران و افغانستان افزایش یافته، اما هنوز به هدف اصلی خود نرسیده است. بگدلی در این نشست بر توسعه روابط سیاسی ایران و افغانستان نیز تاکید کرد. سرپرست سفارت ایران در کابل و معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در حال در مورد توسعه روابط اقتصادی دو کشور و اتحاد علیه غرب تاکید می‌کنند که این دو کشور با تحریم‌های شدید از سوی غرب از جمله ایالات متحده آمریکا روبرو هستند. اما کارشناسان اقتصادی و تاجران افغان به این باورند که این دو کشور با توسعه روابط اقتصادی سعی می‌کنند بحران‌های اقتصادی خود را تا جای کاهش دهند. محمد افغان، یکی از تاجران افغان، می‌گوید که افغانستان بازار خوبی برای ایران است، زیرا افغانستان یک کشور مصرفی است و ایران این را به خوبی می‌داند که چگونه محصولات خود را وارد بازار این کشور کند. اما سمی استانگزای، یکی از آگاهان امور اقتصادی، می‌گوید که مقامات طالبان میخواهند به اداره جدید امریکا نشان دهند که میتوانند با مخالفان امریکا دست به دست هم دهند.
در کل، ترس، ورخطایی و سراسیمگی حاکم بر گروه طالبان از بازگشت رئیس جمهور ترامپ. رئیس جمهور ترامپ به طالبان به دید یک گروه چلباز و چکن میبیند و به اشاره به زمایم پنهانی قرارداد دوحه آنها را به چکنی متهم ساخته. از شناختی که از رئیس جمهور ترامپ وجود دارد، طالبانی را میدانند که فرصت به دست آوردن اعتماد رئیس جمهور ترامپ گذشته و نظرشان رو تغییر داد نمیتوانند. از این رو با این حرکات میخوان سیگنال تهدید نرم را به امریکا بفرستند که گویا گزینه ایستادن با مخالفین امریکا وجود دارد.
از سوی دیگر اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان هشدار داده است که در صورت عدم رفع مشکلات در زمینه تعرفه های گمرکی بین افغانستان و پاکستان، تاجران پاکستانی تجارت خود را از بازار افغانستان به مکان دیگر انتقال خواهند داد. اما محمد افغان، تاجر افغان، میگوید که در حال حاضر 90% بازار افغانستان در دست ایران است و محصولات ایرانی در آن به فروش میرسند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک سازمان حقوق بشری ازبکستان می‌گوید که شواهد علیه احمد جان، یک شهروند ازبکستان که متهم به حمله به جنرال ارشد روسی در مسکو است، پیدا شده است، اما از شریک کردن آن با رسانه ها خودداری می کند. مقامات ازبکستان هم به سوالات رادیو آزادی در مورد این شواهد پاسخ ندادند. تفصیل موضوع را در این گزارش می شنوید.
محکمه در مسکو احمد جان قربانوف 29 ساله را که شهروند ازبکستان است، بعد دست داشتن در قتل یک جنرال ارشد روسی که رئیس نیروهای دفاعی هسته‌ای، بیولوژیکی و کیمیاوی این کشور بود، متهم کرد. جنرال ارشد روسیه به نام ایگور کریلوف در 17 دسامبر در مقابل خانه‌اش کشته شد. احمد جان که در منطقه او چوبتای تاشکند، پایتخت ازبکستان، بزرگ شده، به نیروهای روسیه اعتراف کرده که نیروهای اوکراینی به او دستور کشتن جنرال روسی را دادند. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند این ادعای مقامات روسیه را تایید کند. همسایه ها و نزدیکان احمد جان در تاشکند به رادیو آزادی گفتند که پس از دستگیری او، حکومت اعضای خانواده او را به دقت زیر نظر دارند. به گفته این افراد، خانواده وی از گفتگو با رسانه ها خودداری میکند. اما یک سازمان حقوق بشر در ازبکستان میگوید که مقامات ازبکستان با خانواده احمد جان در تماسند. یکی از مسئولان این سازمان به رادیو آزادی گفت که پلیس ضد تروریسم در مورد حمله به جنرال روسی شواهد علیه احمد جان پیدا کرده است. وی پیش از این گفته بود که مقامات ازبکستان از درمیان گذاشتن جزئیات آن با رسانه ها خودداری کرده است. اما مقامات ازبکستان به سوال های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. یکی از همسایه های احمد جان به رادیو آزادی گفت که احمد درست قبل از حمله آخرین گفتگوی تلفنی با مادرش داشته است. به گفته همسایه های احمد، او به مادرش گفته است که شغل خوبه به عنوان آشپز پیدا کرده و صحتش هم خوب است. احمد جان در سال 2021 برای پیدا کردن کار خانه را ترک کرد. خانواده او پیش از این گفته بودند که فکر میکردن او به ترکیه رفته است. ترکیه و روسیه هر دو میزبان کارگران ازبکستانند. یک روز پس از کشته شدن جنرال روسی، اداره فدرال روسیه در بیانیه از بازداشت احمد جان خبر داد. در بیانیه آمده است که این شهروند ازبکستان توسط نیروهای ویژه اوکراین جذب و آموزش داده شده است. در این بیانیه همچنان گفته شده است که به این فرد که متولد سال 1995 میلادی است، در بدل کشتن جنرال روسی $100,000 آمریکایی و اقامت یکی از کشورهای اروپایی داده شده است. اوکراین تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفته است و کسی هم مسئولیت حمله به این جنرال روسی را نپذیرفته است. کریلوف 54 ساله یکی از بلندپایه‌ترین جنرالان اردوی روسیه بود که از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 در یک انفجار کشته می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ جوانانی که جرأت ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نصار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کم‌جرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کم‌جرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرف‌های عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان به ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کم‌جرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهندوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستن و 8 ساله هستن، یعنی متوجه تربیه اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن. از اول لحاظ است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن. از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن، اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم. از این خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتون رو بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بدین، زیاد اعتماد به نفسشان بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجا است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخواین اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشه انوس تو خردستی، در بین کلانا چطور جرأت کردی گپ بزنی؟ از همین جا میباشن که نا سرکوب شده میرن، سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کم‌جرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو هدف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو را به دست بیارن. مثلا اگر طفلا را ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشان نکو تشویقشان نمیکنن، در کودکستان از خانواده ها شروع میشه، اساسا از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا در سر خودم تاثیر کرده می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگه برتون بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، ما به هیچ وجه تا پنجم روز کاستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادران هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. تا یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا اون تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای دهخانه داشته باشین. دوستا هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه، همیشه او در پشت گوش آدم میباشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شود، دوباره بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت: با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمی توانند.
پدر و مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودم است د پلاستیک میره، د کاغذ میره و یا د کدام کار مار میره و که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کار مردم چیرا ول میکنه، رگ مالی ول میکنه، رگ مالی کی میره و میایا هم پیسہ کم بیاره، چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوشت کار میز لتوکوب میکنه. خیلی بجراتم شده اوشت کایما د می سره کی میبرایم که ما تر ببینه یا ادم کلار نمیبینه یا د خانه می گرم میکنه لبی سره کم رفتار میتنه لیک بجرات هستم. از ما خو بر کراس بگم دخترای کلان کلان هستن، ام راست پر بگم سره کیسه مرافتنه متنه کی بجرات هستن. ما میبینم دخترای از کابل میبینم د سره کیسه د مې مارکیټه سودا خودش نمیکنه، دید میرن سودا میگیرن، دګه کلام عروسی باشه میرن سودا میگیرن، از ما کی بکوشم نمیرم کی بجرات هستن.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید: من در دوران مکتب با وجود اینکه درس را یاد میداشتم به دلیل کم جرأت بودن نمیتوانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما اینکه حالا چگونه با جرأت است از خودش میشنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشان ای را باید از زمان کودکی تلقین بکنن، اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سوران، ولی دوره لیسانس هم هستم. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگر طرفمون، شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم، اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم، از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که 2 سال دارالعلوم هم خواندم، من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. این جمع از دانشجویا را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من با یک بارگی من تغییر کردم؟ فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از این که من دوستای خوب را به خود انتخاب. علت کم جرأتی من بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید اینکه کسی مرا حمایت نکرده یا مرا انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن و انگیزه بتن در پهلوی از امروش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحیه از روی خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق به جامعه بباشه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ و جوانانی که کم جرأت هستند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضن جوانان چرا کم جرأت هستند یا بعض جوانا هیچ جرأت ندارن؟ عواملش چیست؟
البته که دلایل مختلفه سبب میشه تا یک نوجوان و جوان کم جرأت به بار بیه، یا به اصطلاح روانشناسان اعتماد به نفس بسیار پایان داشته باشن و افراد خودکمبین باشن. اولین عاملی که سبب میشه یک جوان بیشتر با این حالت روبرو شوه او داشتن خانواده ناسالم هست. اگر یک خانواده ناسالم باشه، شکل تربیتیش ناسالم باشه، متاسفانه در طولانی مدت اولادها یا فرزندان این خانواده با اختلالات مختلف روانی از جمله خودکمبینی روبرو میشه. یعنی بسیاری از خانواده فضای تربیتیشان دیکتاتورانه هسته، یعنی شکل با فرزند خود، با نوجوان خود، با جوان خود برخورد می داشته باشن که گویا با یک فردی که در حالت دعوا هستن، در حالت جنگ هستن، همچی یک وضعیت به خود می گیرن. یعنی مهمترین عاملی که سبب میشه بیشتر جوانان دچار کم جرأتی، دچار خودکمبینی شو، او خانواده ناسالم هست متاسفانه، و این خانواده ناسالم بدبختی های بیشتر و بیشمار همچنان برای فرزندانشان به بار میاره. مورد دوم که عامل میشه تا یک جوان یا یک نوجوان دچار کم جرأتی شه، اوی هسته که اگر با یک همسنفی، با یک دوست، با یک همنشین ناسالم رابطه برقرار میکنه یا به اصطلاح با همبازی های ناسالم داره، فرزند ما، نوجوان ما یا حتی جوان ما، این هم متاسفانه مشکل ساز میشه. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم که یک جوان کم جرأت با یک جوان دیگه که در ارتباط شده، او را آهسته آهسته همچون یک ویژگی ها، همچون یک خصوصیت به خود گرفته. یعنی ما متاثر از محیط خود می باشیم. اگر ما در یک محیط هستیم که همش افراد با جرأت هستن، افراد اعتماد به نفس هستن، ما دوستان با اعتماد به نفس داریم، این میتونه روی شخصیت و روی رفتار ما هم تاثیر بگذاره. اما اگر من یک دوست، یک رفیقی که اکثر وقت ما با او سپری میکنم، در او امرای زود ارتباط هستم و متاسفانه یک فرد کم جرأت هست، این هم میتونه یک دلیل شه و یک عامل شه که ما هسته هسته کم جرأت به بار بیایم. عامل سوم که میخوایم خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اوی هست که متاسفانه محیط ناسالم، جامعه ناسالم همیشه حالت دیکتاتورانه را در مقابل نوجوانان و در مقابل جوانان اختیار میکنه. هر چقدر که سطح شعور جامعه، سطح سواد جامعه پایین‌تر باشه، این حالت بیشتر و شدیدتر خواهد بود. شما اگر در یک جامعه عقب مانده یا در یک جامعه فقیر یا در یک جامعه که با مشکلات زیاد روبروست و عقب مانده، متوجه شین که اکثر نوجوانان و جوانانش با مشکلات زیادتر روبروست، چون همچنان فشار مالی هست، همچنان فشار خانوادگی است، فشار اجتماعی هست و این خودش میتونه عامل شود تا او جوانان بیشتر کم جرأت به بار بیان. چرا در اکثر کشورهای جهان اول امروزی ما میبینیم که نوجوانان و جوانانش در یک جامعه سالم اگر پرورش یافتن، بیشتر دارای اعتماد به نفس و جرأت خوب بودن تا جامعه عقب مانده و این دلایل مختلف دیگر همچنان دارا میباشه که میتونه مشکل خلق کنه. مورد دیگری که اکثر روانشناسا پیشنهاد میکنه و خاطر نشان میسازه وی هست که متاسفانه تا هنوز جوانان ما و شما با معلومات و سطح تفکر خوب روبرو نبودن. متاسفانه تا هنوز هم اینها از معلومات ابتدایی دور هستن و معلومات کافی در این زمینه ندارن. یعنی اکثر نوجوانان و جوانانی که کم جرأت هستن تا هنوز از لحاظ روانشناختی خود ارزیابی نکردن، تا هنوز به خاطر علل‌یابی مشکل خود نزد روانشناس مراجعه نکردن، تا هنوز کتاب را حتی در این زمینه مطالعه نکردن. یعنی دلیل که مشکل خلق میکنه، بر ما مسئله خلق میکنه، اوی هسته که ما خود ما همیشه کوتاهی میکنیم در مورد مشکلات خود، در مورد نقاط ضعف خود مطالعه نمی داشته باشیم و وقت خود در چیزهای ناخوشایند دیگر سپری میکنیم که متاسفانه خودش عامل میشه تا بر ما بدبختی ها و مشکلات زیادی را به بار بیاره.
خب جوانایی که جرأت ندارن، اونا در زندگی وقت وارد اجتماع میشن با کدام مشکلات روبرو میشن؟
البته ایره برتون باید یادآوری کنم دوستان عزیز، آن ده از جوانانی که کم جرأت هستن در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو خواهند بود، از جمله ای که روش های ارتباطی ناسالم و غیر جرأتمندانه ما را از رشد و پیشرفت بسیار عقب میمانه. یعنی هر چقدر که ما کم جرأت باشیم، هر چقدر که مهارت های روابط سالم یاد نداشته باشیم، همه قدر ما از پیشرفت، از موفقیت های زندگی بسیار عقب میمانیم و این سبب پسمانی ما در زندگی خواهد شد. و یک مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم که افرادی که کم جرأت هستن، اینا از حقوقشان، از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه. وقتی که اینا از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه، ای آهسته آهسته احساس ناخوشایند در مقابل خود پیدا میکنه و برش مشکلات دیگر روانی را حتی متاسفانه به بار میاره. به طور مثال فرد احساس افسردگی برش دست میده، احساس ناکامی برش دست میده، خشم و عصبانیت بیش از حد تجربه میکنه، استراب در وجود خود تجربه میکنه و این آهسته آهسته سبب میشه تا این فرد از جامعه دوری اختیار کنه. یعنی گوشنشینی را اختیار کنه، نخواهی با دیگرها در ارتباط باشه، در رابطه باشه و ای آهسته آهسته مشکلات روز به روز زیادتر می سازه و کم نمی سازه. اکثر جوانانی که در جامعه خود کمبین هستن، اعتماد به نفس ندارن، کم جرأت هستن، نمیتونن داشته های خودان را خوبتر اظهار کنن یا به نمایش بگذارن. متاسفانه ما خیلی از افراد داریم که استعداد بسیار خوبی داره، هوش فوق العاده بالایی داره، اما متاسفانه به خاطر که کم جرأت هست، خودکمبین هست، اعتماد به نفس بسیار پایان دارن، نمیتونه می استعدادها و مهارت‌های خود به شکل مناسب و شکل درست به جامعه ابراز داره و موفقیت‌های خوب جامعه را به دست بیاره و این خودش برش مشکل ساز میشه. یعنی فردی که کم جرأت هست، اعتماد به نفسش پایان هست، خودکمبین هست، این هیچگاه نمیتونه در جامعه آنچنانی که دوست داره موفق شوه و پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشه. با اون لحاظ داشتن این ویژگی میتونه بسیار بر ما زننده تمام شوه. چرا؟ چون ما را نمیگذاره درست به موفقیت‌ها رسیدگی کنیم، درست پیشرفت کنیم، درست ترقی کنیم و این مشکلات بزرگتر را آهسته آهسته بر ما به بار میاره. پس به این نتیجه میرسیم جوانی که کم جرأت هست، جوانی که اعتماد به نفسش بسیار پایان هست، گرچند هوش خوب داشته باشه، استعداد خوب داشته باشه، امکانات خوب زندگی داشته باشه، اما در جامعه پیشرفت خوب نخواهد داشت. یعنی اگر یک جوان کم جرأت هست، مشکلات زیادی را متاسفانه در زندگی خود تجربه خواهد کرد و این هر کدامش روی تمام جوانب زندگی از این جوان تأثیر میگذاره و این را بسیار احساس ناخوشایند و بدی برش دست خواهد داد.
خب استاد، جوانایی که کم جرأت بزرگ شدن یا خود کم بینی دارن، اونا کدام نکات مد نظر بگیرن تا خودشان به خود کمک کنن و با جرأت شوند؟
من مطمئن هستم جوانانی که کم جرأت هستن، خود کم بین هستن، عزت نفس پایان دارن، تازه متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را داره، با تعقیب کردن بحث‌های شناختی و شخصیتی، با مطالعه کردن، حالا با هر آن چیز متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را من در وجود خود دارم متاسفانه. اینها راه‌های مختلف در اختیار دارن تا از این وضعیت ناراحت کننده بیرون بیاین. اولین موردش دوستان عزیز مصمم بودن خودتان هست. یعنی شما مصمم باشین که می‌خواین صحتیاب شوین، می‌خواین خوب شوین، می‌خواین همه ویژگی منفی را از خود دور بسازین. مورد دوم که بسیار مهم است دوستای عزیز، جوانان عزیز، او علل‌یابی مشکل هست، ریشه‌یابی مشکل هست. چی سبب شده تا من یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر من به این سوال پاسخ دقیق دادم، من میتونم بر خود کمک بزرگی کرده باشم تا از این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم. یعنی چی سبب شد که من همچه یک وضعیت داشته باشم؟ آیا خانواده سبب شد؟ آیا محیط سبب شد؟ آیا همسنفی من؟ آیا دوست من؟ آیا با فردی که من زیاد در ارتباط بودیم؟ آیا بیشتر وقت من سپری کردن در شبکات اجتماعی سبب شده که من روابط سالم نداشته باشم و یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر ما دقیق شناسایی کردم، خوب علل‌یابی کردم، ما کمک خود کردیم تا این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم و دور شوه از ما. و یک چیز دیگه که مهم هست دوستای عزیز و او را میشه جز از راه حل بر خود بدانیم، این هست که در کجا ما احساس ناخوشایند در وجود ما موج میزنه، یعنی زیاد میشه. من مطمئن هستم در بعضی از موقعیت ها، در بعضی از جمع ها ما احساس ما بیشتر میشن، یعنی در کجا ما زیادتر احساس کم جرأت بودن میکنیم. ما همون موقعیت ها را، همون محیط ها را شناسایی کنیم و کار کنیم تا بیشتر همونجا روابط ما مدیریت شوه، محدود شوه و با ویژگی های مثبت و با اعتماد به نفس در همون محیط ها ظاهر شیم. این میتونه بر ما کمک بزرگ کنه تا آهسته آهسته از این ویژگی ناخوشایند دور شیم. مورد چهارم که بسیار مهم است دوستای عزیز، روی هسته. اگر جوان دوست داره که فرد با جرأت شوه، فرد شوه که عزت نفسش بالا بره، در این زمینه کتاب‌های بیشمار وجود داره، منابع علمی بیشمار وجود داره و تخصصی البته. میتونه آنها را مطالعه کنه، سطح فکر و باور خود در قسمت این مسئله بالا ببره، این خودش میتونه برش کمک کنه. مثلا ما کتاب‌های خاص را داریم، کتاب‌های تخصصی را البته باید ما مطالعه کنیم در حوزه اعتماد به نفس، عزت نفس، در حوزه مهارت خودآگاهی، مهارت روابط سالم. هر کدام از اینها میتونه بر ما کمک کنه تا بالاخره روابط سالم داشته باشم، یک فرد با جرأت باشم. پس به این اساس جوانان عزیز، بیاین از امروز مطالعه کردن آغاز کنین و جز از عادت هایتان بسازین و کتاب هایی را مطالعه کنین که بر مشکل شما بیشتر ربط داشته باشه و بیشتر بر شما کمک کنه. مثلا اگر شما یک فرد خودکمبین هستین، درست است که مطالعه کردن بر شما هرچی باشه خوب است، اما اگر شما بیان روی یک موارد دیگر مطالعه داشته باشین که هیچ به مشکل شما ربط نداره، این هیچ وقت نمیتونه بر شما کمک کرده باشه. مثلا شما برین در مورد خودآزاری مطالعه کنین، در مورد اختلالات دیگر روانی مطالعه کنین، این هیچ وقت کمک کرده نمیتونه. وقتی که من شناسایی کردم که مشکل من خودکمبینی هست، هر مطالعه را اگر من در این حوزه انجام بدم، من زودتر و سریعتر میتونم سرپا استاد شم و این مشکل محل کرده باشم. پس بر این اساس جوانان عزیز، بیاین مطالعه تخصصی را در حوزه مشکل خودتان آغاز کنین. این میتونه کمک فوق العاده بزرگی بر شما کنه تا یک وضعیت خوب را تجربه کنین. مورد پنجم که میشه بر شما کمک کنه جوانان عزیز، اوی هسته اگر شما زیاد تلاش کردین، مطالعه هم کردین، بحث‌های علمی و تخصصی را در این حوزه هم تعقیب کردین، اما نتیجه به دست نآوردین، پس شما میتونین نزد یک روانشناس و مشاور مراجعه کنین. این خودش کمک بزرگ میکنه تا شما تمام مشکلاتتان بسیار سریع با جلسات درمان، با جلسات منظم و مسلسل روانشناسی و مشاوره میتونین حل کنین. این بسیار کمکتان خواهد کرد.
خوب استاد، میشه بگوین که راه حل چی است؟
البته این سوال بیشتر بر والدین گرامی ربط میگیره. اولین موردش که مهمترین مورد هست، سطح آگاهی خود بالا ببریم. من مطمئن هستم پدر مادری که تا هنوز در مورد کودکشان یک کتاب مطالعه نکردن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن تا یک فرزند سالم و یک فرزند خوب تربیت کنن. به این اساس اگر ما میخواییم یک فرزند خوب، یک فرزند سالم و یک فرزند باجرأت داشته باشیم، ما باید سطح معلومات خود، سطح آگاهی خود در اون زمینه بالا ببریم. این بالا بردن مهارت ها و سطح آگاهی میتونه از طریق همین برنامه های آموزشی باشه، از طریق مطالعه کردن باشه، از طریق تعقیب کردن بعضی از کورس های آموزشی در قسمت فرزند پروری باشه و این همش میتونه بر ما کمک کنه. به این اساس اگر والدین دوست داره یک فرزند با جرأت داشته باشه، بیای از امروز مطالعه کردن آغاز کنه، سطح آگاهی خود بالا ببره. این خودش سبب میشه که آهسته آهسته ما شناخت خوبه در این زمینه داشته باشیم و بر خود ما کمک کرده باشیم. مورد دوم، هیچگاه فرزندتان مقایسه نکنین. اگر میخواین یک فرزند خوب تربیت کنین، اگر میخواین یک فرزند با اعتماد به نفس و با جرأت پرورش داده باشین، هیچگاه او را مقایسه نکنین. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم بسیاری از پدرها و مادرهای عزیز فرزندشان با دیگران مقایسه میکنن، به نحوی در یک ترازوی نابرابر قرار میدن و این خودش آهسته آهسته دلیل میشه که فرزندشان کم جرأت به بار بیاید. به این احساس اگر شما میخواین فرزند با جرأت پرورش بدین، بیاین از مقایسه کردن از او با دیگران، با کودکان دیگران، با جوانان دیگران جلوگیری کنین. این نحو تربیتی درست نیست. بسیاری از پدرها و مادرها به این فکر میکنن که اگر من فرزندم گفتم که ببین فلان پسر از تو کرده بسیار خوب است، بچه خالد، بچه امید از تو کرده بسیار خوب درس میخونه، بسیار باجرأت است، بسیار سعی کرده تو از حق خود دفاع میکنه، این کار خوب نیست. پدرها و مادرهای عزیز، این شکل تشویق نامناسب است که ما فرزند خود میکنیم و او را مقایسه میکنیم. متاسفانه هر کس ویژگی های منحصر به فردش داره. ما بیایم فرزند ما را همون قسم کس همون قسم بپذیریم و همراهش کار کنیم تا آهسته آهسته یک فرد سالم به بار بیه. مورد سیم که میشه بر ما کمک کنه ای هست که فضای خانواده خود سالم بسازیم. اگر پدر و مادر در یک خانواده، در یک فضای خانه همیشه ناراحت باشن، همیشه در جنگ و دعوا باشن، همیشه با سر و صدا با همدیگر صحبت کنن، مطمئن باشین تمام فرزندانشان کم جرأت به بار میه. اگر بخواین هم فرزند سالم پرورش بدن موفق نمیشن. یعنی اگر میخواین فرزند سالم داشته باشین، اول باید فضای خانه تان آرام بسازین، فضای خانه‌تان سالم بسازین، روابط بسیار گرم و صمیمانه در امرای اعضای خانواده‌تان علل خصوص امرای همسرتان داشته باشین. این خودش دلیل میشه، عامل میشه تا یک فرزند خوب پرورش داده باشیم. راهکار چهارم که می‌خوایم خدمتتان شریک بسازم، وی هست که روی شخصیت خودتان کار کنین. والدین گرامی، در خیلی از موارد ما متوجه شدیم یک پدر و یک مادر که خودش کم جرأت هست، توقع داره فرزند با جرأت داشته باشه. خب فرزند ما رو دیده پرورش می‌یابه، ما رو دیده بزرگ میشه. اگر من یک فرد کم جرأت هستم، اگر من یک فرد بیمار هستم، اگر من یک فرد افسرده هستم، اگر من یک فرد ناکام هستم، حالا هر حس ناخوشایند دارم، این همش بخوایم نخوایم بالای فرزندان من، بالای ذهنیت فرزندان من تاثیر میگذاره. به این خاطر اگر من میخوایم فرزندان خوب داشته باشم، باید سر شخصیت خود، سر رفتار خود همچنان کار کنم. یعنی هر چقدر که من خود روی خود سرمایه‌گذاری میکنم، روی مهارت‌های خود کار میکنم، هر چقدر خود سالم میسازم، همه قدر فرزندای خودم سالم ساختیم و برای آیندهشان کار را انجام دادیم. پس به این لحاظ بیایم روی شخصیت خود، روی باورهای خود، روی افکار خود، روی رفتار خود کار کنیم تا بالاخره یک فرزند سالم همچنان داشته باشیم. چون فرزند ما را دیده بزرگ میشه، ما را دیده پرورش مییابه. پس به این اساس این بسیار نکته مهم هست.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فوتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید. این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول میم تقسیم حجروی سل دیویژن چیست؟ وقتی یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت می گیرد، تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول میم تقسیم مستقیم را واضح می سازیم. تقسیم مستقیم در حجرات باکتریایی دیده می شود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده می کنید، اول در حجره باکتریایی فرورفتگی به وجود می آید. بعدا در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا می شود و بعدا حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود. می هم تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح می سازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده می شود. به دو نوع صورت می گیرد، میتوسیس و میوسیس. اول میام میتوسیس. آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده می شود یا صورت می گیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل می شود. چهار مرحله داره: پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. می خواهم در ویدیو براتان میتوسیس را واضح سازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوزیس در حجرات جسمی صورت میگیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود میآید. چهار مرحله دارد. مرحله اولش عبارت است از پروفیز، مرحله دومش عبارت است از میتافیز، مرحله سومش عبارت است از آنافیز و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیز. اما به نام سایتوکاینیز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شود. پیش از این مراحل یک مرحله دیگر به نام انترفیز هم موجود است. در مرحله انترفیز حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند و مواد جنیتیکی که در حجره وجود دارد زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشا هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطب های حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود می آید. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا می کنند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارا می باشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیف های سنتروزوم محکم نگاه می کنند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارا می باشد. مرحله سوم عبارت است از آنافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه که یک جا شده بود، یعنی ساحه سنترومیر، از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتوبول یا سپیندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار می کند، چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم می شود. تلوفیز، وقتی کروموزوم ها طرف قطبهای حجره حرکت کرد، آنجا پس به کروماتین تبدیل می شود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته می شود. بعد از این مرحله، مرحله اضافه سایتوکاینی شروع می شود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید عوض می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را می گویم. این عملیه برای نشونما موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون ها حجره از بین می رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید عوض می شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می شود و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیس، تقسیم حجروی دومی به نام میوسیس یاد می شود. میوسیس به معنای تنکیز یا کمی است، چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند. یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید، کروموزوم هایش کم می باشند. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیس، قسمی که قبلا ذکر کردیم، این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد، تعداد کروموزوم ها هم کم می باشد. وقتی که الکاه صورت بگیرد، کروموزوم ها پس مکمل می شود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی می باشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف هشتم است. در سال قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد، یکی آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات، نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا همان آب توسط نباتات را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می‌گیرند و یا تفاوت‌های میان آنان وجود دارد.
نباتات غیر وقایوی. امروز اضافه‌تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شده‌اند. اگرچه نباتات مشخصات اساسی مشترک دارند، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط انساج انتقالی به ساقه و برگها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسد. سایزدان ها بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایه، یعنی نباتاتی که دارای انساج انتقالی هست. دوم نباتات غیر وایه، نباتات که بدون انساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایه ها نباتات هستند که انساج انتقالی یعنی زایلم و فلوئم برای انتقال آب و مواد معدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا انساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیروایی ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوید یا ریشه‌نما وجود دارد که وظیفه آنها جذب آب و مواد معدنی می باشد. علاوه بر آب و مواد مورد ضرورت، خزه ها که از جمله نباتات غیر وایست می تواند از هر قسمت آنها داخل شوند. نباتات غیر وای به خاطر نداشتن انساج وایی جسامت کوچک داشته و نمی تواند زیاد بلند شوند. این نباتات دارای اعضای جنسی مذکر و مؤنث می باشند. این نباتات خزه ها، لیور وورتز و هارن وورت شامل این نباتات می باشد. اول میم خزه ها. خزه ها به شکل کتله کوچک نباتات سبز در کنار جوی جاهای مرطوب و جنگل هایی که سایه کافی داشته باشند روی تنه های درختان، بالای سنگ ها و خاک های مرطوب به خوبی نشونما می کنند. خزه ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. تکثر غیر زوجی طوری است که هرگاه رشته های ساکمانند خزه با حق در تماسند پارچه پارچه می شوند. هر پارچه آن می توانند یک خزه جدید را به وجود بیاورد. در تکثر زوجی خزه ها گامیت مذکر و گامیت مونس تشکیل گردید و می گردند و بر اثر یک جا شدن گامیت ها مذکر و مونس خزه جدید به وجود می آید. لیور وورتز نوع دیگر از نباتات غیر وایست که شباهت زیاد را دارد و جگر. اهمیت خزه ها بلکه خزه ها بسیار کوچکند اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند، زیرا خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمیتونند نمو کنند در آنجا نمو می کنند. وقتی که خزه ها می میرند آنها بقایایشان از زیاد مواد عضوی در خاک شده که در رای چنین خاک نباتات می توانند با خوبی نمو نمایند. از جانب دیگر چون خزه ها نزدیک به چسبیده به هم می رویند می توانند به حفظ خاک کمک کنند تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر انتقال نشود. لیور وورتز این هم از جمله نباتات غیر وایی باشد که در جاهای نمناک پیدا می شود و شکل جگر را می داشته باشند. هارن وورتز نبات غیر وایی است در چاکهای دیوارهای نمناک دیده می شود. یک نبات غیر معمولی است، یعنی زیاد معمولیت نداره، یعنی زیاد دیده نمی شود.
در درس خواندیم که با از بین رفتن برخی از نباتات وایوی آنان به مواد تبدیل می شوند که وجود آنان در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در ادامه سیستم هاضمه انسان در درس قبلی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم غذا در بدن انسان را مطالعه کردیم. در درس پایانی سلسله سیستم هضمی انسان امروز به امراض اشاره خواهد شد که هاضمه انسان را دچار اختلال ساخته و سبب مشکلات در هضم غذا می شود. استاد برای ما خواهد گفت که در چه حالت سیستم هاضمه دچار مشکل صحی می شود و چگونه می توان از به وجود آمدن مشکل در سیستم هاضمه جلوگیری کرد.
امراضی که در سیستم هاضمی زیاد وجود می آید و زیاد واقعیت داره عبارت است از اسهال و قبضیت. حال هر یک شوازه می سازیم. اول اسهال، هر وقت آب به طور صحیح توسط امعای بزرگ جذب نگردد و به شکل متواتر دفع گردد به نام اسهال یاد می شود. از سبب مرض اسهال انسان آب و مواد ضروری بدن را از دست می دهد و این یک خطر بسیار زیادی دارد. وظیفه امعای بزرگ جذب 90% آب است. وقتی که در امعا کدام مشکل به وجود بیاید پس جذب آب کمتر می شود و به مریض دفعات رفع حاجت زیاد شده می رود. مریض آب بدن را ضایع می سازد. همراه آب بدن الکترولیت های مهم ضایع می شود مثل سدیم و غیره. از نظر طبی اسهال عبارت از دفع مواد غیطه آبگین می باشد که از نظر دفعات تعداد دفعات و مقدار آن غیر نرمال باشد. اسباب اسهال چیست؟ اسباب اسهال عبارت است از میکروب، بکتریا که غذا و آب را ملوث کرده باشند یا حساسیت در برابر بعض غذاها یا دواها. مریض اسهال باید زودتر به دکتر رسانده شود و پیش از این که مریض را پیش دکتر ببریم
باید در خانه برایش مایعات یا وارث محلول وارث داده شود، چون این مریض تمام مایعات وجود خود را از دست می دهد و اگر زود جلوگیری نشود سبب مرگ مریض می شود. مرض دومی که در سیستم هضمی زیاد واقع می شود عبارت است از قبضیت. برخلاف اسهال، جذب مقدار زیاد آب توسط امعای بزرگ باعث این می شود تا مواد غایطه سخت و دفع آن مشکل باشد. این حالت عبارت است از قبضیت. در این مرض حرکات امعای بزرگ کم می شود، معده کار خود را می کند اما امعا نتوان می باشد یا روده ها نتوان می باشد. از این رو معده هم کمزور می شود و باعث سوی هضم می شود. در قبضیت مواد غایطه تا وقت زیادی در امعا می ماند و این باعث می شود که باکتریا ها در آنجا خوب نمو و تکثر کنند. این میکروب ها به شکل رجعی پیش می رود و تمام سیستم هضمی را متاثر می سازد. اسباب قبضیت چیست؟ این حالت از ناراحتی عصبی، فشارهای روانی و پرازیت ها به وجود می آید. مریضی که قبضیت داشته باشد، اعراض ذیل همراهش می باشد، کم اشتهایی، سردردی، استفراغ، شکم دردی و غیره. خوردن سبزی ها و میوه ها برای رفع قبضیت مفید می باشد. برای اینکه از امراض اسهال و مرض قبضیت در امان باشیم، باید حفظ صحه مراعات شود. غذاهای مفید باید خورده شود. از میوه‌جات زیاد استفاده شود. گرفتن آب زیاد هر دو حالت را رشد می سازد.
با سپاس از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان صنف هفتم در درس آینده ویژگی های نباتات تخمدار را می خوانند. در صنف هشتم ادامه نباتات وعایوی را می خوانیم. در صنف نهم خواهیم خواند که اپندکس چیست و چگونه انسان اپندکس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بقت سر و بطن سیم بر رخ ما